شش صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرهی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر امور خارجه ایران امروز راهی عراق می شود. تهران می گوید تصویب قطعنامه‌ای برای لغو تمامی تحریم‌ها علیه ایران شرط توافق نهایی هسته‌ای است. مقامات ایران خبرهای متناقضی از سرنوشت گروهبان به گروگان گرفته شده در سیستان و بلوچستان منتشر کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز یک شنبه به منظور انجام دیدارهای دو جانبه با مقامات عراقی و همچنین تبریک تشکیل دولت جدید راهی بغداد می شود. به گزارش ایرنا، آقای ظریف با حیدر العبادی نخست وزیر تازه عراق و همچنین هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر عضوی از دولت ایران به عراق پس از پیشروی نیروهای دولت اسلامی داعش در شمال عراق از حدود دو ماه و نیم پیش تا کنون است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز شنبه در خصوص کمک و پشتیبانی ایران از دولت و ملت عراق گفته است که ایران از هیچ کمکی کوتاهی نمی کند، اما نیازی به حضور نظامی در عراق و مقابله با داعش نیست. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز شنبه اعزام هر گونه نیروی نظامی از سوی ایران به عراق را تکذیب کرده و گفته است که ایران حتی برنامه‌ای برای انجام این کار ندارد. محمد جواد ظریف شرط توافق نهایی در مذاکرات با گروه 5+1 را لغو تمامی تحریم‌ها علیه ایران از طریق تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. آقای ظریف که شنبه شب برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران دعوت شده بود، همچنین ابراز امیدواری کرد که امکان رسیدن به توافق جامع وجود دارد. مذاکره پیرامون لغو تحریم ها در جریان مذاکرات هسته‌ای تنها در برگیرنده تحریم هایی است که برنامه هسته‌ای ایران را هدف گرفته است. آقای ظریف با اشاره به این نکته که تحریم های غرب علیه ایران تنها منحصر به بحث هسته‌ای نیست، میگوید که کشورهای تحریم کننده باید با همراهی سایر کشورها قطعنامه‌ای را به تصویب برسانند که به موجب آن تمامی تحریم‌ها و نه فقط تحریم‌های هسته‌ای لغو شود. علی‌اصغر میرشکاری معاون امنیتی انتظامی استان سیستان و بلوچستان خبر مرگ جمشید دانیفر مرزبان ایرانی روبوده شده در سال گذشته را تایید کرده است. با این حال محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان این خبر را تایید نمی کند. پیشتر در اردیبهشت ماه حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی کشور اعلام کرده بود که بر اساس دلائل و قرائنی گروهبان دانیفر زنده است. با این همه وزارت امور خارجه ایران می گوید که هیچ خبر مستندی درباره زنده بودن یا نبودن این مرزبان در دست نیست. جمشید دانیفر همراه با 4 سرباز دیگر در 17 بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد و پس از چند روز گروه جیش العدل اعلام کرد که این گروهبان به اسارت درآمده را کشته است. در فروردین ماه 4 مرزبان آزاد شدند، اما از آن زمان به بعد اخبار زد و نقیزی درباره زنده بودن یا نبودن جمشید دانیفر منتشر شد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران میگوید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید مجدد از سایت پرچین داده نخواهد شد. بر اساس توافق ایران و آژانس، ایران باید تا روز سوم شهریور به سوال‌های آژانس در ارتباط با آزمایش چاشنی‌های انفجاری در پارچین پاسخ دهد. بازرسان آژانس در سال 2005 یک بار از سایت پارچین بازرسی کردند و آژانس خواستار دسترسی مجدد به این سایت است. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با تغییر یک نفر مسیر دولت تغییر نخواهد کرد و این دولت همان مسیر را ادامه خواهد داد که آرای مردم برای آن مشخص کرده. این بخشی از گفته‌های روز شنبه اول شهریور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است در آغاز هفته دولت در آرامگاه آیت الله خمینی در واکنش به برکناری رضا فرجی دانا وزیر علوم. روز چهارشنبه هفته گذشته رضا فرجی دانا با رأی عدم اعتماد 140 نماینده مجلس در برابر 110 رأی موافق و 15 رأی ممتنع از مقامش برکنار شد. رأی عدم اعتماد مجلس به یکی از وزیران پیشاپیش هفته دولت هم به نقطه اوج رویارویی قوه مقننه با قوه مجریه در آغاز دومین سال فعالیت دولت 11 تعبیر شده و هم به قدرتنمایی جناح حامی تشکل جبهه پایداری در منتهی علیه گرایش راست به رهبری آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در برابر دولت حسن روحانی. نمایندگان مخالف رضا فرجی دانا در مجلس در موضع‌گیری‌های علنی به ویژه از اقدامات او در بازگرداندن استادان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 24 خرداد 1388 و دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها اعتراض داشتند. همزمان به گفته حامیان دولت افشای بورس‌های غیرقانونی که در دوران دولت محمود احمدی نژاد به وابستگان او و برخی نمایندگان مجلس داده شده بود از دلایل به گفته آنان پشت پرده استیضاح رضا فرجی دانا بود. نقطه قوت و ضعف دولت در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا چه بود؟ پیامد رأی مجلس به برکناری وزیر علوم برای انتخابات آینده مجلس چه خواهد بود؟ این پرسش‌های اصلی برنامه این هفته دیدگاه‌هاست از سه میهمان این برنامه. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی در مشهد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در کوالالامپور. آقای جوادی حصار، با گفته روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهور در آغاز هفته دولت در آرامگاه آیت الله خمینی آغاز کنیم. حسن روحانی در واکنش به استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر علوم گفت با تغییر یک نفر دولت مسیرش را عوض نخواهد کرد و همان مسیری را ادامه خواهد داد که رأی مردم برای دولت مشخص کرده. خیلی خلاصه تعبیر شما از این گفته؟
به نظر من هم آقای روحانی و هم نمایندگان استیضاح کننده همونطور که بارها اعلام کردن نسبت به سیاست‌های هم بیشتر انتقاد دارن تا مجری سیاست‌ها یا تریبونی که اون سیاست‌ها از اونجا اعلام و اعمال میشه. بعد از این ماجرا کیهان اعلام کرد بلافاصله که رفتن وزیر شرط نیست، رفتن سیاست‌هایی که وزیر دنبال می‌کرده شرطه و مورد نظر استیضاح کنندگان. پس مشخصه که اونا دنبال اعمال سلیقه بودن. آقای مطهری هم اعلام کرد که نمایندگان تند مجلس دوست دارن که سیاست‌گذاری اصلی در وزارت علوم دست اونا باشه. استیضاح هم به همین خاطر صورت گرفته. خب وقتی آیت روحانی میدونه که اونا دنبال چه هستن، طبیعی است که باید این پاسخ رو بده که با رفتن آقای فرجی دانا سیاست ما در اون حوزه عوض نخواهد شد، چون اگر بپذیره سیاستش رو باید عوض کنه، مطمئنن در جاهای دیگه هم این سیاست رو اونا دنبال خواهند کرد، چون اونا سه حوزه حساس همیشه مد نظرشون بوده که اعمال نظر بکنن و حالا در وزارت کشور کمتر، چون اونجا تقریبا من دیدتون برآورده، ولی در ارشاد و وزارت علوم به شدت دنبال تغییرات هستند. من تصور میکنم این صحبت آقای روحانی دقیقا جواب اون مطالباتی است که در پی استیضاح دارن دنبال میکنن و میخواد به اونا بگه که تغییری در سیاست‌های وزارت علوم ایجاد نخواهند کرد.
آقای سحرخیز، تعریف قدرت در جامعه شناسی توانایی پیشبرد اهداف یک شخص یا گروه به رغم مقاومت اشخاص و گروه‌های دیگر مخالف. به این معنا آیا باید رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا رو اولین شکست بزرگ دولت روحانی دونست یا نه؟
خب شکست من شاید بدونم، ولی شکست بزرگ ارزیابی نمی‌کنم این وضعیت. طبیعی است که جریان مقابل برنامه‌هایی رو در دست داره و در این مبارزه که در پیش هست و در چالش پیش رو، ما شاهد از دست دادن مهره‌های در صحنه سیاسی کشور از هر دو سو خواهیم بود. آقای روحانی در این شرایط به هر حال یک مهره اساسی خودش رو از دست داده و این احتمال وجود داره که وزرای دیگر هم با حادثه‌ای که پیش اومده در معرض برخورد قرار بگیرن و در سیب قرار بگیرن. و طبیعی است که افرادی مانند آقای جنتی وزیر ارشاد، وزیر آموزش پرورش و این نوع مباحث فرهنگی که الان در اولویت کار قرار داره، آقای روحانی رو در وضعیت قرار خواهد داد که مجبور هست واکنش نشون بده. هرچی در صحبتی که انجام میده میخواهد بگوید که برای ما حادثه مهمی نبوده و ما روال خودمون رو دنبال خواهیم کرد و احکامی هم که بعد از این حادثه صادر کرد برای آقای نجفی به عنوان سرپرست و برای آقای وزیر قبلی به عنوان مشاور، اینها نشون میده که در ظاهر هیچ اتفاقی نمیفته، ولی مسلما آقای روحانی در پی این مسئله خواهد بود که نشون بده این ضربه ای که خورده و این شکستی که بهش وارد اومده با حرکات بعدی جبران خواهد شد. ولی این امر مستلزم این هست که آقای روحانی حرکتش رو به سمت نیروهایی که ازش حمایت کردن، بهش رأی دادن، سرعت ببخشه و خواسته ها و مطالبات اونها رو جدیتر پیگیری بکنه. در این حرکت ها باید توجه داشته باشه که فعالان سیاسی اصلاح طلب و تحول‌خواه، کنشگران اجتماعی و روزنامه نگاران و از همه مهمتر به صورت عام جامعه مدن ایران رو باید ایشون به سمتش حرکت بیشتری بکنه، از بدنه جوان جامعه باید استفاده بکنه، دانشجویان رو که به هر حال جریان مقابل میدونست در زمان تعطیلی دانشگاه این حرکت رو انجام داد، در یک ماهی که دانشگاه باز میشه ایشون هم باید بتونه ثابت بکنه که اون بدنه ای که بهش رأی داده و در به قدرت رسیدنش نقش داشته اونها مهره اصلی هستن و روال گذشته رو که بعضی وقت شاهد مذاکرات پشت پرده بود و امید بستن به اینها، اون رو چندان دیگه جدی نمیگیره.
آقای فقرایی، تا چه حد رأی عدم اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا رو میتوان واکنش به ادبیات حسن روحانی همزمان با سالگرد آغاز به کار دولت 11 در حواله دادن مخالفان سیاست خارجی کنونی در مذاکرات هسته‌ای با 5+1 به جهنم و جای گرم دونست؟ آیا بدون این حمله تلویحی لفظی به جبهه پایداری ممکن بود مجلس کمر به حذف رضا فرجی دانا ببنده یا نه؟
من فکر میکنم که این جمله مؤثر بود، اما فقط در زمان این تقابل بین مجلس و دولت مؤثر بود. یعنی که اگه این جمله هم گفته نمیشد از سوی رئیس جمهور، نهایتاً این اتفاق یک ماه بعد حد اکثر میافتاد و نمیشه این جمله رو انقدر نقش بزرگی بهش داد و بوردش در مرکز توجه. این اتفاق زود میافتاد، این اولین تقابل دولت و مجلس بود، اولین تقابل جدی دولت و مجلس بود و نمیشه انتظار داشتش که اینجور تقابل ها کم بشه بین دولت و مجلس، از این بعد هم باید شاید بیشتر شدنش باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، چرا دولت روحانی نتونست غلامعلی حداد عادل نماینده تهران و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس رو هم مثل علی لاریجانی رئیس مجلس جذب خودش بکنه تا بخت مخالفان برای حذف رضا فرجی دانا کم بشه؟
به نظر من حتی خیلی نمیشه مطمئن بود که آقای لاریجانی در این ماجرا طرف دولت بوده، چون بالاخره رأی فراکسیون تندرو به مجلس پایداری ها 140 نفر نیست، اونا رأیشون خیلی کمتر از اینه، ولی یه عده‌ای از اعضایی که منتسب به فراکسیون های دیگر جمله نزدیکان آقای لاریجانی هم هستن احتمالاً تو این ماجرا رأی دادن. حالا آقای لاریجانی بر اساس سیاست هایی که موازنه بین دو جریان اصولگرا در نظر میگیره سعی میکنه یه حالت مدیریتی و میانه رو اتخاذ بکنه در روش مدیریت که خیلی نشون نده کدوم سمت تمایل داره، ولی قطعا ایمیل هم نبود که یه جوری مجلس ضرب شستی به دولت نشون بده، اونم از جنسی این که به پای لاریجانی گذاشته نشه، یعنی این که لاریجانی وسط ماجرا بوده باشد و به حساب او هم گذاشته نشه. اما آقای باهنر و آقای دکتر حداد عادل به نظر من خیلی شارپتر و تندتر مواضع جهت دار دارن. آقای باهنر که اصلا دبیر اون مجموعه پیروان رهبری هست و اون دبیر فرکسیونشون هست و آقای دکتر حداد عادل هم توی جریان اصولگرایی جزو سردمداران به تعبیر خودشون از میدان بدر کردن اهل فتنه هستند، یعنی ایشون خودش رو شاغول حق و دیگران رو هم خلاف اون میدونه و مسئله فتنه رو ایشون بیش از دیگران بهش دامن میزنه که آقا هر کی خلاص متهم به این ماجرا هست باید از گزینه مدیریتی حذف بشه. به نظر من نمیشه تفکیک خیلی جدی قائل شد بین این دو جریان، ولی اگر آقای روحانی یه مقدار مسئله رو جدی‌تر می‌گرفت، یعنی شاید اطلاعاتشون، شاید استنباط و برداشتشون از مواجهه با مجلس توی این مقطع خیلی صحیح نبود، یعنی تحلیلشون تحلیل درست نبود. یه دفعه فکر می‌کنن که اگر آقای روحانی مجلس نیومد فرقی نمی‌کرد، چون مجلس تصمیمش رو گرفته بود برای که یک وزیر رو بندازه. در همین آمدن و نیامدنشون خیلی اهمیت نداشت برای آقای روحانی، سعی کرد خودش سبک نکنه مجلس هم نره. اما یه تحلیل دیگه اینه که نه، اگر آقای روحانی میومد این 10 تا 15 نفر رو از جمله آقای مطهری هم که نظری داره که اون 10 تا 15 نفر رو میشد جدی‌تر باشون صحبت کرد و صحبت آقای روحانی که میومد مجلس و یک شأنی جایگاهی برای استفاده کنندگان قائل میشد که خب ما به حرف شما هم توجه کردیم، به شما هم احترام میذاریم، حالا در آینده هم این روند رو در گفتگو ادامه خواهیم داد. بعد به نظرشون که اگه این میومد به نظرشون استفاده رأی نمیآورد، ولی من خودم تصور اینه که آقای روحانی به این جنبندگی رسیده بود که اگر بخوان مماشات کنند و همچنان هی دست پایین بگیرن، اونا روز به روز سطح توقعاتشون رو بالاتر خواهند برد و بیشتر علیه دولت سنگ اندازی خواهند کرد. لذا بهترین دفاع رو در این دید که هیچ چیز بهتر از این نبود که خود اصلاح کنندگان بیان تو مجلس و فریاد بکشن که شما آمدی از کسانی در دولت داری استفاده میکنی که اینها مخالف جریان ما هستند و متهمند به طرفداری از موسوی و کروبی، یا اینکه شما ستاره‌داران رو برگردوندی به دانشگاه‌ها. یعنی بدنه اجتماعی و مدنی کشور بهتر از این نمیتونست ماهیت این افراد رو شناسایی کنه که اینا چه آدمایی‌اند، چه سطحی از مطالبات رو دنبال میکنند و چه رویکردی نسبت به مطالبات مدنی دارند. یعنی دوگماندیشی، تمامیت خواهی و افیون طلبی که اینا در محاورات مجلس مطرح میکردند و نوع گفتمانی که با دوستان خودشون، یعنی آقای فرجی‌دادی رو اینا همشون رزمنده میدونن، بسیجی میدونن، نماز شبخون میدونن و وقتی پای منافعشون پیش میاد با یه رزمنده بسیجی نماز شبخون استاد ممتاز دانشگاه سر منافعشون کوتاه نمیان و حذفش میکنن. بهترین فایده رو اینجا برای روشن شدن ماهیت این تفکر توی مجلس داشت که بعد از این هم اگه هر اتفاقی بخواد بیفته همین ماجرا تکرار خواهد شد. یعنی تو استیضاح بعدی دیگه حنای اینجور حرفا رنگی نخواهد داشت. اگه بخواد اتفاق بیفته اصلاح کنندگان از این جنس حرفا نخواهند زد. البته اگر بخواهیم تصور کنیم که راههایی بود که میشد آقای فرجی‌دادی رو نگه داشت، میتوانیم بگوییم که بله، اگر آقای روحانی خودش میرفت مجلس و نمایندگان شاخصتری به دفاع از فرجی‌دادی برمیخواستن، شاید احتمال رأی‌آوری استیضاح کمتر میشد.
خب آقای جوادی حصار در این شکست یه پیروزی هم میبینن. آقای سحرخیز، عملکرد رسانه‌ای دولت در دفاع از کارنامه رضا فرجی دانا چه نقاط قوت و ضعفی داشت؟ آیا دولت تونست حد اکثر اطلاع رسانی رو در این زمینه در روزهای قبل و در خود اون روز انجام بده؟
من قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، در تکمیل نگاهی که آقای جوادی حصار مطرح کردن، فکر میکنم که باید یک زاویه دیگری رو هم دید و اون این هست که آقای روحانی چه حضور پیدا میکرد چه حضور پیدا نمیکرد قرار بر این بود که آقای فرجی دانا استیضاح بشه. چند ساعت قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه یک یادداشتی نوشتم به عنوان آزمون فیصل بخش و در اونجا مطرح کردم که نقش رهبری در این ماجرا مهم هست و مسلم بدونید که اگر وزیر رو رد صلاحیت کردن از طریق آیت الله خامنه ای یا بیت رهبری، نشانه هایی رو دیدند که به این مسیر میره. آقای لاریجانی هم خب نقش پیچیده ای رو بازی میکنه و سعی نمیکنه که رابطه مجلس با دولت کامل قطع بشه. میخواد یک موی به هر حال یک آب باریکه ای وجود داشته باشه که برای خودش این ایفای نقش رو بدونه. اگر نه وقتی آقای روحانی از رهبری در امور داخلی ناامید بشه، از مجلس هم ناامید بشه، نوع رفتارش متفاوت خواهد بود. من فکر میکنم که باید به این نکته توجه بکنیم که بدون اذن لازم چنین رأی استیضاحی داده نمیشد، همون گونه که اصلا مجلس میتونست وارد این بحث نشه و با یه حکومتی موضوع رو به تعویق بندازه. ما در زمان آقای احمدی نژاد کم از این مسائل نداشتیم. حتی آقای لاریجانی میتونست این نقش رو ایفا بکنه، ولی چون که دستور از جای دیگه رسیده بود طبیعتاً این آرا به گونه‌ای تغییر نمیکرد که استیضا صورت نگیره. در مورد پرسش شما، من فکر میکنم که بخش رسانه‌ای دولت بسیار ضعیف هست، همیشه هم به عنوان یک ضعف اساسی در دولت مطرح شده، به ویژه بخش پارلمانیش نتونسته کار لازم رو انجام بده و خود آقای روحانی هم متاسفانه به دلیل اینکه این تیم رو نداره، بعضی از اوقات مجبور هست خودش یک تنه وارد ماجرا بشه. در این رابطه بیش از اینکه دولت و بخش رسانه‌ای دولت نقش داشته باشه، من فکر میکنم در رسانه ها روزنامه نگاران ما، فعالان جامعه مدنی ما و بدنه دانشجوییم بوده که این نقش رو بازی کرده و اون امتیاز رو ما نباید به تیم رسانه‌ای دولت بدیم که بسیار ضعیف است و ارتباطاش ناقص.
آقای فخرایی، آیا نمایندگان هوادار دولت در مجلس از فرصتی که در روزهای قبل و در خود روز استیضاح داشتن تونستن حد اکثر بهره رو ببرن برای سخت شدن کار حذف رضا فرجی دانا یا نه؟
من اول اجازه میخوام که یک تعریض بزنم به دو گفته دو بزرگوار. اولا که من معتقدم عدم حضور آقای روحانی تلاشی بود برای رأی آوردن توی استیضاح. نوع چینشی که توی ترکیب مخالفین استیضاح به عنوان نماینده حامی آقای فرجی دانا بود و عدم اجازه که به آقای مطهری داده شد، اجازه که داده نشد به ایشون برای اینکه بیاد و نطق کنه و اون ترکیب قرار بگیره، به نظرم نشون میده که دولت میخواست این استیضاح رأی نیاره و تلاشش این بوده و این تفکر رو نداشت که استیضاح سب رأی میاره. بله، و نوع حرف زدن آقای فرجی دانا هم شاهد دیگری بر این مدعا هست. نکته دیگه این که رهبری قسمتی از بازی نیست، دو طرف میخوان که رهبری به پشت خودشون نگه دارن و به این معنا رهبری موضوع بازی نیست. در مورد بحث رسانه ها، دولت یک بازی خوبی رو کرد در زمینه رسانه در یک قسمت و یک بازی نه چندان جالبی در قسمت دیگر. دولت تونست، تیم رسانه ای دولت با افشای مسئله بورس ها تونست که اون بحث بورسیه رو بیاره مرکز توجه افکار عمومی رو بسیج کنه، ولی دولت نتونست از رسانه ها استفاده کنه که در زمین قدرت هم تأثیر بگذارد. تنها اتفاقی که در اون زمین افتاد یک مصاحبه بود که آقای وزیر کشور انجام داد و گفتش که از نظر امنیتی بعد دانشگاه خوب بوده، مشکل امنیتی داشتیم، ولی از این نوع دست مصاحبه های بسیاری میشد انجام داد و دست استیضاح کنندگان رو بست. نکته آخر این که تیم پارلمانی دولت و نمایندگان حامی دولت به نظرم نتونستن اونجور که باید نقششون رو بازی کنن. البته اصل ماجرا این بود که یارکشی که بین دولت و استیضاح کنندگان شده بود، آقای لاجنی سمت دولت و باهنر سمت استیضاح کنندگان، و روشی که اینطور داشتن که آقای باهنر رفت کف مجلس و لابی خیلی قوی داره تو مجلس و تونست از نمایندگان رأی مشخصی رو بگه، آقای لاجنی که خواست تاثیرگذاری گسترده بکنه و با یک سخنرانی در دقیقه 90 رأی رو برگردونه، این نهایت کاری بود که دولت انجام داد و نتونست در نهایت این بازی رو با موفقیت پشت سر بذاره که نشان از ضعف دولت داشت.
بسیار خب، حالا یک سوال پایانی برای جمع‌بندی از هر سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. در انتخابات آینده مجلس در چه صورت برنده نامزدهای همسو با 140 نماینده مخالف رضا فرجی دانا خواهند بود و در چه صورت نامزدهای همسو با 110 نماینده موافق او؟ آقای جوادی سار، اول شما.
به نظر من چند تا عامل است. اولش این که اگر دولت بتواند تا انتخابات آینده توفیقات چشمگیری داشته باشه و در حقیقت تمایل مردم به سمت دوام این دولت افزون بشود، خب نمایندگانی که همسویی با دولت اعلام کردن از شانس بالاتری در میان مردم برخوردار خواهند شد، و به شرطی که این همسویی تا اون روزها هم بیشتر ادامه پیدا بکنه و پررنگ‌تر بشه، اونجا میتوانند شانس بالاتری برای حضور در مجلس و پیوستن به اردوگاه حامیان دولت یا برنامه‌های دولت پیدا بکنند. اگر خلاف این محقق بشه، شانس کسانی که امروز جلوی دولت واستادند و برنامه‌های دولت رو به نقد می‌کشند و اردوگاه پایداری و کیهان و جریان افراطی امروز مجلس، شانس بیشتری خواهند داشت در ناکام گذاشتن دولت. ولی به نظر بنده در مجموع نیروهای پایداری و افراطیون شانس خیلی بالایی برای پیروزی در انتخابات آینده نخواهند داشت، مگر تمام اهرم‌های هدایت کننده از جمله نظارت استصوابی و اعمال فشارهای غیرقانونی به کمک بیان و نگذارند کاندیداهای شایسته و مستقل و اصلاح طلب عرصه رو بر نیروهای اصولگرای افراطی و اردوگاه پایداری تنگ بکنن. اگر این گارانتی در اختیار اونا قرار نگیره، به نظر من اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان و تحول خواهان شانس خیلی بالاتری از این جماعت استضاح کننده خواهند داشت.
آقای سرخیز، پاسخ شما به همین سوال.
من فکر میکنم این پرسش میتونه یک برنامه کامل رو پر بکنه و وقت هم کم بیاد، ولی اگر بخوایم کلید این بحث رو بزنیم و مقدماتش رو فراهم بکنیم، باید چند نکته رو بهش به عنوان پیش شرط توجه بکنیم. یکی این که جریان مقابل نه تنها برای انتخابات مجلس، بلکه برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که آقای روحانی احتمالاً نامزد خواهد بود، دنبال این هست که از هر طریقی که شده، از روش مهندسی گذشته، از وزارت استصوابی، اجازه نده که انتخابات به گونه‌ای برگزار بشه که جایگاه خودش و فضای تمامیت خواهی رو از دست بده. نکته دوم این هست که تلاش خواهد کرد که ناامیدی رو در جامعه دامن بزنه و دولت رو ناموفق معرفی کنه. خب طبیعی است که فعالیت دولت و موفقیتش در بخش اقتصادی از یک سو به عنوان این که میتونه بدنه توده عادی جامعه را به صحنه بیاره مهم هست، از یک سو هم جریان‌های سیاسی و فرهنگی رو و بخش دانشجویی و فضای مدرن کشور، اینها بسیار مهم هستند. اما نکته کلیدی به پرسش شما برمیگرده به نظر من این هست که دولت باید به گونه ای عمل بکنه که بر ناامیدی غلبه بکنه و این فضا در جامعه ایجاد نشه که از طریق انتخابات، از طریق مجاری قانونی تغییر وضعیت حاکمیت نمیشه به جایی رسید. و اگر دولت این مسئله ناکام باشه، خب طبیعیست میزان شرکت کنندگان در انتخابات آینده کاهش پیدا میکنه، افراد سرخورده زیاد میشن و طبیعتاً اون بدنه اصلی که میتونن رأی بدن و تغییر و تحول ایجاد کنن کم میشه. دولت در این فضا باید نشون بده که مجلس هم اگر با این ساختاری داره بمونه وضعیت جامعه خوب نخواهد بود و مردم باید درک بکنن که فرق احمدی نژاد با روحانی چقدر وقتی زیاد هست، همین وضعیت هم میتونه بین مجلس کنونی و مجلس آینده باشه، چیزی که در انتخابات مجلس پنجم اتفاق افتاد و ما شاهد مجلس ششم بودیم. در اون فضا مردم این امید رو داشتن که با آرای خودشون جریان‌های واپسگرا، جریان‌های رادیکال و جریان‌هایی که فقط منافع شخصی خودشون رو می‌بینن و دنبال راندهای سیاسی و اقتصادی هستن رو کنار بذارن. به این دلیل هم در مجلس پنجم اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان جریان اقتدارگرا و تمامیت‌خواه حذف شدن. من فکر می‌کنم که دولت به همراه اصلاح طلب ها و تحول خواهان و بدنی جنبش سبز باید بتونند فشاری رو بیارند و چهره هایی مانند آقای رسایی و بالاتر از اونها رو معرفی بکنند که مردم بدونن که باید حضور پیدا بکنن، رأی خودشون رو بگیرن، حتی اگر نظارت استصوابی هم وجود داشته باشه در لایه های زیرین افرادی وجود دارن بتونن حضور پیدا.
آقای فخرایی، پاسخ شما به همون سوال.
من اصلی تر عاملی که مؤثر است در انتخابات آینده مجلس رو این میدونم که آیا دولت میتواند حامیانی که بهش در انتخابات قبلی رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری دوباره به صحنه بیاورد یا نه. این بستگی به این داره که دولت بتونه همونجوری که آقای جواد اسلام گفت چه توفیقاتی داشته باشه. اصلی ترین بحثی که دولت روش سرمایه‌گذاری کرده بحث حل کردن ماجرای هسته‌ای. اگه بتونه ماجرای هسته‌ای رو حل کنه، اون میتونه وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه و دست به پر در زمین سیاست داشته باشه و اینطوری هر سه گونه از افرادی که رو حمایت کردن، جریانهایی که رو حمایت کردن، طبقه متوسط، گروه‌های سیاسی معتدل و حامیانش در شهرهای کوچک رو دوباره متحد کنه و دوباره راضی کنه که وارد انتخابات مجلس بشن. و توجه کنیم که انتخابات مجلس آینده اصلی ترین بحث و درگیری مراکز قدرت در ایران، دولت از یک طرف، دو قوه دیگه برادران لاریجانی از سوی دیگر و افراطی های عضو پایداری هم از جریان سوم، هر سه اینها درگیریشون سر انتخابات مجلس. برادران لاجنی هر کدوم یک قسمت رو گرفتن و چنان رفتار میکنن که در نهایت بتونن این حامیان دولت رو منصرف کنن از حضورشون و بهشون القا کنن که هیچ چیزی تغییر نکرده، شما هم بیدار انتخابات شرکت کنید، باز هم تغییر نمیکنه و در نهایت افراطی ها هم که معادلات خودشون رو دارن و اینا رو در یک زمان بیشتری باز کرد.
با سپاس از شما آقای پویان فخرایی، آقای عیسی سحرخیز و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.